وی از همه حاضرتر، چون ماه تمامی ونگاه زبامایی، ای ما تو را چاکر، ای ما تو را چاکر. از ما سلام الله، از ما سلام الله، از ما سلام الله، از ما سلام الله. چون ماه تمام آیی وانگاه زوام آیی، ای ما تو را چاکر، ای ما تو را چاکر. از ما سلام الله، از ما سلام الله، از ما سلام الله، از ما سلام الله. چون ماه تمام آیی وانگاه زوام آیی، ای ما تو را چاکر، ای ما تو را چاکر. ای شاهد بی نقصان، وی روز تو رقصان، وی مستی تو در سر، وی مستی تو در سر. وی روز تو رقصان، وی مستی تو در سر، وی مستی تو در سر، وی مستی تو در سر. پسندیده وی سرمه ی هر دیده، ای صورت رامی، وی رحمت ربانی، وی روز تو رفتان، وی مستی تو در سر، وی مستی تو در سر. از ما سلام الله، از ما سلام الله، از ما سلام الله، از ما سلام الله. چون ماه تمام آیی وانگاه زوام آیی، ای ما تو را چاکر، ای ما تو را چاکر.
دوستان گرامی، با پایان برنامه این هفته دولت عشق رسیدیم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود و ایام بکام.
شما عزیزان بخش شبانگاهی نشرات رادیو دریر می شوین. دعوت می کنم با برنامه ایران در آینه هفته همراه شوین.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز،
به عکس اونچه که بعضی می خوان بانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
با نام باید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید در 20 دقیقه پیش رو ما را همراهی بفرمایید. در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته ایران. از طریق سایت هم دوستای عزیز هم میتونین برنامه را دنبال بکنین و هم از آخرین خبرها مطلع شوین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. اما در خدمتان هستیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. نخست نگاهی داریم به عناوین مهم این برنامه. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی، واکنش وزیر خارجه ایران به سخنان دونالد ترامپ و مذاکرات ایران و ترویکای اروپایی. خب عزیزان، در خدمتتون هستیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. امیدوارستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. یکی از رویدادهای مهم هفته ایران دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی بود با اعضای ستاد برگزاری کنگره ملی شهدای امدادگر. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار امدادگران را مظهر صفات انسانی و انسان دوستی دانستند و با اشاره به لزوم استمرار روحیه از خودگذشتگی و انسان دوستی ملت ایران از طریق فرهنگسازی تاکید کردند نقطه مقابل این روحیه جنایت‌ها و وحشیگری‌های رژیم صهیونیستی در غزه و حمایت غرب از آن است که ایستادگی در مقابل این خونخواری‌ها و جبهه باطل وظیفه همگانی است. رهبر انقلاب نقطه مقابل روحیه ایثار و امداد را خوی و رفتار وحشیانه جنایتکاران صهیونیست در حمله به آمبولانس‌ها، بمباران بیمارستان‌ها و کشتار بیماران و کودکان بی‌دفاع دانستند و گفتند:
اینو شما مقایسه کنید با اون کسانی که حیوانهای وحشی انسان صورتی که آمبولانس رو بمباران میکنن، بیمارستان رو بمباران میکنن، بیمار رو میکشن بمباران میکنن، کودک بیگناه رو و ناتوان از دفاع رو بیدریق از بین میبرن. امروز دنیا دست اینهاست. امروز حرکت جمهوری اسلامی و ایستادگی جمهوری اسلامی و نام تمدن نوینی که جمهوری اسلامی مکرر میاره برای مقابله با این وضع دنیاست. کی میتونه ادعا کنه و باور داشته باشه واقعا که در مقابل این وحشیگری ها، این خونخاری ها انسان وظیفه ای نداره؟ کی میدونه اینو بگه؟ همه وظیفه داره.
حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر این که اعتراض به جنایات علیه غیر نظامیان وظیفه همگانی سفسودن، این احساس وظیفه است که باعث حرکت و برافروخته ماندن چراغ امید در دلها می شود و البته دشمنانی همچون غربی ها را به مقابله با جمهوری اسلامی ما داشته است، چرا که اگر ما دست از اعتراض به توحش آنها برداریم آنها با ما دشمنی نخواهند داشت. ایشان مشکل اصلی زورگویان غربی را نفی تمدن باطل آنها از طرف جمهوری اسلامی دانستند و گفتند:
و انشاءالله این باطل از بین خواهد رفت. باطل موندنی نیست، باطل رفتنی است بلا شک، و منطقه باید اقدام کرد. اینجور نیست که ما بشینیم تماشا کنیم باطل خودش آب بشه از بین بره. نه، اینکه خدای متعال باطل رو رفتنی اعلام میکنه، این یعنی اگر چنانچه در مقابلش ایستادی، مبارزه کردی، کار کردی، این موندنی نیست، این رو قدرت بر مقاومت نداره. ولو قاتلکم الذین کفروا لولوا الادبار ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا. شما اگر سینه سپر کردید، اگر ایستادید، او پشت خواهد کرد بدون تردید. اما اگر نه، شما یا نشستید یا روی خوش نشون دادید یا لبخند زدید یا فرار کردید یا او رو به کارهاش تحسین کردید، نه، او از بین نمیره، روز به روز بیشتر هم پررو‌تر خواهد شد.
خیلی سپاسگزارم از همراهیتان. همچنان در خدمتتان هستیم. یکی دیگر از رخدادهای مهم هفته ایران بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی بود در دیدار هزاران تن از کارگران به مناسبت هفته کار و کارگر. رهبر انقلاب در این دیدار تحقق شعار سرمایه گذاری برای تولید را در گرو توجه جدی به کارگران به عنوان مهمترین سرمایه کار و و یکی از ستونهای قوام و دوام جامعه دانستند و به الزاماتی همچون تأمین امنیت شغلی و ایمنی کارگران، مهارت افزایی و شریک کردن کارگران در سود تولید اشاره و خاطر نشان کردن مصرف کالاها و جنس ایرانی باید به یک فرهنگ در کشور تبدیل شود. البته در کنار فرهنگسازی باید کیفیت کالاهای داخلی نیز ارتقا یابد. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به نامگذاری سال جاری به سرمایه گذاری برای تولید، مهمترین سرمایه تولید و یکی از ستونهای قوام و دوام جامعه را کارگر خواندند و با تاکید بر این که سرمایه گذاری مالی بدون اراده و توانایی کارگر راه به جایی نمی برد افزودند. به همین علت دشمنان جوامع از جمله بدخواهان جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب تا امروز در پی آن بودند و هستند که جامعه کارگری را از کار در فضای جمهوری اسلامی منصرف و معترض کنند. ایشان با اشاره به سیاست‌های مغرضانه‌ای که در پی به فراموشی سپردن مسئله فلسطین است تاکید کردند:
سیاست‌های مغرضانه‌ای که امروز در دنیا علیه ملت‌ها به کار می‌رود، سعی می‌شود مسائل مربوطه به فلسطین به فراموشی سپرده. نباید اجازه بدن ملت‌های مسلمان، نباید اجازه بدن با شایعه‌های گوناگون، با حرف‌های گوناگون، با پیش آوردن مسائل جدید، حرف‌های جدید بی ربط، بی معنی، سعی می‌کنن ذهن‌ها رو از مسئله فلسطین منصرف کنن. ذهن‌ها نباید از مسئله فلسطین منصرف بشه. جنایتی که رژیم صهیونیستی در غزه در فلسطین انجام می‌دهد چیزی نیست که قابل صرف نظر کردن باشه. همه دنیا باید در مقابلش بایستن. هم در مقابل خود رژیم صهیونیستی بایستن، هم در مقابل حامیان رژیم صهیونیستی بایستن. بله، تشخیص شما تشخیص درستی است. آمریکایی‌ها به معنای واقعی کلمه حمایت میکنن. حالا در عالم سیاست حرفای زده میشه، چیزایی گفته میشه که ممکنه خلاف این رو به ذهنها متبادر کنه، اما واقعیت قضیه این نیست. واقعیت این است که ملت مظلوم فلسطین، مردم مظلوم غزه امروز فقط با رژیم صهیونیستی روبرو نیستن، با آمریکا روبروان، با انگلیس روبروان.
رهبر انقلاب با تاکید بر این که بعضی شعارها و حرفها و حوادث گذران نباید باعث فراموشی مسئله فلسطین شود خاطر نشان کردن: به توفیق و به عزت و جلال الهی فلسطین بر اشغالگران صهیونیست پیروز خواهد شد و جولان چند روزه جریان باطل پایان خواهد یافت. همچنان که کارهایی که در سوریه میکنند نشانه قوت آنها نیست، بلکه نشانه ضعف است و موجب ضعف بیشتر نیز خواهد شد. ایران در آینه هفته از رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار اعضای فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی گفت مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا در هماهنگی کامل با مقام معظم رهبری صورت خواهد گرفت و منویات ایشان چراغ راه ما در این مسیر خواهد بود. زندگی و معیشت ملت را به مذاکرات گره نزده ایم و نخواهیم زد. در مذاکرات به هیچ وجه از اصول خود عقب نشینی نمی کنیم و در این حال تنش هم نمی خواهیم. رئیس جمهور آموزه های دینی مبنی بر برابری انسان ها فارغ از نژاد، مذهب و قومیت را برای دولت الهام بخش و از شاخصه های مهم حکمرانی دانست و افزود تمام اقشار ملت ایران فارغ از قومیت، نژاد، مذهب و باور از حقوق برابر برخوردارن و دولت خدمت رسانی بی تبعیض به همه شهروندان را وظیفه واقعی خود می داند.
ایران در آینه هفته. نگاهی تحلیلی به مهمترین رویدادهای ایران، یک شنبه ها از رادیو دری.
خیلی سپاسگزار است. ایران در آینه هفته از رادیو دری تقدیم حضورتان می شود. یکی از رویدادهای مهم هفته ایران واکنش وزیر امور خارجه ایران بود، سید عباس عراقچی، به سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در عربستان پیرامون ایران. آقای عراقچی گفت که اظهارات رئیس جمهور آمریکا با یک دیدگاه فریبکارانه بیان شد. عراقچی افزود آنچه که ترامپ درباره تمایل کشورهای منطقه برای برخورداری از مسیر پیشرفت و مسیر شکوفایی گفت، در حقیقت همان مسیری است که مردم ایران با انقلاب خود انتخاب کرده و برای داشتن کشوری مستقل، مردم سالار و آزاد و مرفه و پیشرفته طی کردند. وزیر خارجه ایران افزود این آمریکا بوده که از طریق تحریم ها در طول 40 و چند سال گذشته و با فشارهای خود و با تهدیدات نظامی و غیر نظامی جلوی پیشرفت ملت ایران را گرفته است. آن کسی که عامل مشکلات اقتصادی است آمریکا و سیاست‌های استکباری است که بر مردم ایران تحمیل کرده و خواهان یک نظام غیر مستقل و حرف شنو بوده که این در تناقض با عزت مردم ایران است. عراقچی با اشاره به این که همکنون نیز دونالد ترامپ سیاست فشار حداکثری را در همین جلسه مجدد مورد تأکید و تایید قرار می دهد خاطر نشان کرد. رئیس جمهور آمریکا همه ی جنایت های اسرائیل در منطقه را نادیده گرفته و به دنبال این است که ایران را به عنوان تهدید معرفی بکند. این یک فریبکاری محض و عوض کردن جای تهدیدات است. میزان اشغالگری که رژیم صهیونیستی در سوریه در ماه‌های اخیر صورت داده از کل مساحت غزه بیشتر است. رژیم صهیونیستی یک ملت را در غزه در محاصره اقتصادی قرار داده است. همه این مسائل نادیده گرفته می شود و همزمان سعی می کنند ایران را به عنوان یک تهدید علیه منطقه معرفی کنند تا تهدید اصلی فراموش شود، ولی در این مسیر هم موفق نخواهند بود. پیرامون این موضوع با هم تحلیل بشنویم از محترم عباس مقتدایی، نماینده مجلس شورای اسلامی ایران.
غربی ها عموما نگاهشون به سیاست و حکمرانی روی کردهای دغلکارانه، روی کردهای مبتنی بر آنچه که اصطلاحا ماکیاولیسم شناخته میشه هست. یعنی اونها برای اینکه مقاصد خودشون رو پیش ببرند، بوکبازی رو به عنوان یک اصل ازش استفاده میکنن و تحقیر ملت ها رو حتما به عنوان یک اصل اگر بتونن و هر جا نتونن و قدرت نداشته باشند در برابر سایر ملل تواضع میکنن و الا اصل بر اینه که اگر بتوانن دیگران رو تحت سیطره خودشون در بیارن همین کار رو میکنن. شما نگاه بکنید به رفتار مثلا انگلستان در قرن 19 به بعد، نگاه بکنید به رفتار همین آمریکایی ها در قضیه کویت و حمله‌ای که صدام حسین داشت، نگاه بکنید به حرکتشون در افغانستان، در عراق، در الان سوریه، هر جا بتونن قتل عام میکنن و در واقع فشار وارد میکنن، تحریم استفاده میکنن، اموال رو بلوکه میکنن، اموال رو میدزدن و در واقع از این طرق هست که سیاست خودشون رو پیش میبرن. دلیلش هم این هست که چیزی به عنوان مباحث غیر مادی رو در محاسباتشون نمیارن. بنابراین آنچه که این روزها در عربستان هم میبینیم جدای از این تحلیل رو عرض کردم نیست و ترامپ به عنوان سمبل رویکردهای لیبرالی و در واقع آنچه که تحت عنوان رویکردهای سیاست غربی شناخته میشه که دنیا رو مثل یک فضای جنگل تلقی میکنن که در اون قوی ترها میتونن ضعیف ترها رو ببلعن یا بدوشن.
ایران در آینه هفته از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. یک جان تشکر و سپاس از این که همراه ما هستید. یکی دیگر از رخدادهای مهم هفته ایران مذاکرات ایران و ترویکای اروپایی بود در استانبول. مذاکرات ایران و ترویکای اروپایی طرف تهران در توافق هسته‌ای سال 2015 یعنی انگلیس، آلمان و فرانسه برگزار شد. این نشست در کنسولگری تهران در استانبول برگزار شد. کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی و بین المللی وزارت خارجه ایران و مجید تخت روانچی دیگر معاون وزارت خارجه میزبان مدیران سیاسی سه کشور اروپایی در استانبول بودند. غریب‌آبادی گفت به تبادل نظر و بحث در مورد آخرین وضع مذاکرات غیر مستقیم هسته‌ای و لغو تحریم‌ها پرداختیم. معاون حقوقی و بین المللی وزارت خارجه ایران تصریح کرده ایران و سه کشور اروپایی مصمم به حفظ و استفاده بهینه از دیپلماسی هستند. غریب‌آبادی اعلام کرد در صورت لزوم دوباره برای ادامه گفتگوها دیدار خواهیم کرد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران هم در یادداشتی با اشاره به این که ایران آماده فصل جدیدی در روابط با اروپا است گفته بود با وجود تنش‌ها تاریخ روابط ایران و اروپا پشتوانه‌ای غنی دارد. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. نگاهی داشتیم به مهمترین تحولات هفته ایران، این برنامه و البته آخرین خبرها از رویدادهای روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را دعوت میکنم هم از طریق سایت ما دنبال بکنید با آدرس parstoday.ir/dari، هم از طریق فضای مجازی در اینستاگرام و تلگرام و فیسبوک با ما بپیوندید. از آخرین خبرها میتونین که لحظه به لحظه مطلع شوین. آدرس ما در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. همتان را به خدای مهربان میسپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
تاریخ قلب آسیا آماده است. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
تاریخ روایت زمانمند رخدادهای گذشته های دور و نزدیک است.
دردمندانه و سوگوارانه ما یک صده آزگار با جعل و تحریف تاریخ و مسخ تاریخ روبرو بودیم.
تاریخ افغانستان باید از نو نوشته شود.
تاریخ
قلب آسیا.
خدا عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز شنونده. من محمد کاظم کاظمی هستم و در 15 برنامه از سلسله تاریخ قلب آسیا در خدمت شما هستیم. ما در این برنامه به تاریخ متأخر و معاصر افغانستان میپردازیم و روایت تاریخی ما رسیده به پایان حکومت یا در واقع پایان عمر احمدشاه دورانی. در این برنامه منبع اصلی ما کتاب افغانستان در 5 قرن اخیر هست و البته به بعضی از منابع دیگر از جمله کتابی درباره تیمورشاه دورانی هم خواهیم پرداخت و اشاره خواهیم کرد. تیمورشاه اولین فرزند احمدشاه بود و در سال بر تخت نشینی احمدشاه در شهر مشهد به دنیا آمده بود. از همان کودکی در دستگاه حکومت پدر در نقش والی یا حکمران ایفای وظیفه میکرد. شاید در 2 سالگی. البته خب اطرافیانی بودند که در واقع حکومت رو اونها اداره میکردن. منتها شاهزاده رو در واقع پرورش میدادن برای اینکه در آینده یک دولت مرد بشه. و به همین جهت میتونیم بگیم که نوعی تربیت درباری و آشنایی با دانش و ادب کمابیش در این شاهزاده وجود داشت. بخشی از عمر او در لاهور گذشت، مدتی حکمران لاهور بود، البته در همون کودکی، و بعد از او هم تا زمانی که به پادشاهی رسید حکمران هرات بود. تیمورشاه حکمران هرات بود و برادر او سلیمان حکمران قندهار یا نایب الحکومه قندهار. و طبیعتاً در زمانی که احمدشاه دورانی فوت میکنه بین این دو برادر رقابتی بر سر حکومت هم شکل میگیره. خب از طرف سلیمان داماد یکی از رجال مهم احمدشاه دورانی بود. ما در برنامه های احمدشاه اشاره نکردیم به نام شاه ولی خان بامیزایی و حالا خوب است که به این موضوع بپردازیم که رجال و دولت مردان بسیار توانا و قدرتمند و صاحب نفوذی در دربار احمدشاه بودن، مثل همین شاه ولی خان که در واقع میتونیم بگیم دیگه نفر دوم حکومت به حساب میامد. و این شخص دختر او ازدواج کرده بود با شاهزاده سلیمان. به هر حال خوب شاه ولی خان چون سلیمان داماد او بود بسیار علاقه داشت که سلیمان بعد از احمدشاه به حکومت برسه و او در خود قندهار هم بود وقتی که احمدشاه در حال فوت بود. اتفاقا تیمورشاه از هرات که حکمران هرات بود آمد به سمت قندهار و شاه ولی خان حتی طوری ترتیب داد که تیمور نتونه از پدر خودش عیادت بکنه، یعنی سعی کرد که بین این پدر و پسر فاصله بیاندازه. و وقتی که احمدشاه دورانی فوت کرد سلیمان بلافاصله با حمایت شاه ولی خان بامیزایی به تخت سلطنت نشست. منتها خب تیمور هم از دو طرف حکمران هرات بود و جمعی از لشکریان از هرات همراه او آمده بودن. آمد به قندهار، شاه ولی خان رفت به استقبال او، تیمور هم مهلت نداد و شاه ولی خان را بلافاصله دستگیر کرد و بلافاصله هم به قتل رساند. وقتی کسی مثل شاه ولی خان که در واقع نفر اول حکومت حساب می شد همراه با دو پسر خودش به این صورت غافلگیرانه کشته شد، طبیعتاً بسیاری از رجال دیگر هم پایشون به تعبیری سوس شد و آمدن به طرف تیمورشاه و با او به تعبیری بیعت کردن و به این ترتیب تیمورشاه به پادشاهی رسید و در قندهار حکومتش مستقر شد. خب طبیعتاً بسیاری از سرداران هم طرف سلیمان بودن، از جمله وابستگان و اطرافیان و خانواده شاه ولی خان بامیزایی، و به همین دلیل اینها به مرور زمان کارشکنی های علیه تیمور شروع کردن و شورش های علیه او هم اتفاق افتاد. یکی دو بار حتی سوء قصد به جانش کردن که به اینا هم اشاره خواهیم کرد. و چنین شد که تیمورشاه تصمیم گرفت که پایتخت را از قندهار ببره به کابل. خب در کابل یک مقدار ترکیب قومی فرق میکرد و از طرفی دور بود از قندهار و از این سردارانی که در قندهار نفوذ داشتن و اونجا دست و بال تیمورشاه بازتر بود برای که با آرامش حکومت بکنه و درگیری ها و شورش هایی که سرداران در قندهار داشتن روی او کمتر اثر بگذاره. و به این ترتیب پایتخت کشور از قندهار منتقل میشه به کابل و از اون زمان تا به امروز دیگه کابل پایتخت افغانستان هست. استقرار مرکز حکومت در کابل طبیعتاً یک منفعت دیگری هم برای پادشاه داشت و او نزدیک بودن به هندوستان هست. در مجموع کابل یکی از شهرهای استراتژیک افغانستان هست. از یک طرف به معبر هندوستان ارتباط داره، از یک طرف به وسیله راه شمالی و عبور از هندوکش به شمال کشور ارتباط پیدا میکنه و از این طرف هم خوب طبیعتاً با غزنی و قندهار و اینها به یک نوعی میتونیم بگیم که چهار راه عبور و مرور و مراودات افغانستان بوده و از دیرباز هم این نقش رو داشته شهر کابل. به همین جهت خوب طبیعتاً از نظر استراتژیک هم برای تیمورشاه دورانی مفید بود و از اونجا خیلی زود میتونست به هندوستان لشکر کشی بکنه. رفت آمدش به هندوستان هم آسان بود و به شمال کشور هم، چنان که بعداً دیدیم که درگیری های برای او پیش آمد. هم در هندوستان بعضی از امرا شورش کردند. خب در اون زمان تمام پاکستان و بخشی از هندوستان و کشمیر در قلمرو حکومت دورانی بود، همچنان بخارا و بلخ و او حوزه و مشهد و بخشهایی از خراسان هم هرچند در زیر تسلط حکومت‌های دیگری بودند، تحت الحمایه حکومت دورانی بودند. در مشهد شاهرخ نواسه نادر افشار حکومت میکرد که همچنانی که عرض کردیم تحت الحمایه حکومت دورانی بود و تیمورشاه البته همچنانی که عرض کردیم بعضی از شورش ها داشت. خب وقتی که پدر قدرتمند او فوت کرده بود، هم بسیاری از سرداران از او اطاعت نمی کردن و هم بعضی از امرای محلی دوباره سر به شورش و اعلام استقلال برداشته بودند و بخش مهمی از عمر تیمور صرف شد در آرام ساختن این شورش ها. ولی خب طبیعت کشورگشایی مثل پدرش نداشت، یعنی طوری بود که این جنگ ها بیشتر بر اثر ناگزیری و ناچاری و برای خواباندن شورش ها انجام میداد و این طور نبود که علاقه داشته باشه که کشورهایی را فتح بکنه، سرزمین هایی را در تصرف خودش در بیاره، چنان که پدرش این کار را کرده بود. و در مجموع این قلمرو وسیع یا امپراتوری دورانی را نه میتونیم بگیم که گسترش داد و نه هم گذاشت که از هم بپاشه. پادشاهی بود نسبتاً معتدل، به امور کشور رسیدگی میکرد تا حدود زیادی و در مواقعی که لازم بود در سرکوب شورش ها عزم و همتی داشت و به این ترتیب 20 سال تونست حکومت بکنه تیمورشاه دورانی. خوب دوستان عزیز، ما از حوادث و وقایع سیاسی دوران تیمورشاه دورانی صحبت کردیم، منتها خوب از خصایل شخصی او و همچنین مسائلی در مورد ادبیات، پرورش شعرا و همچنین سبک زندگی او در برنامه بعد طبیعتاً باید صحبت بکنیم. با ما باشید و در برنامه بعد انشاءالله باقی صحبت درباره تیمورشاه دورانی را مطرح خواهیم کرد. خدا حافظ شما دوستان عزیز.
دوستان نمایش‌های رادیویی دعوت می‌کنیم که در این لحظه با برنامه داستان‌های تمثیلی همراه شوند.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. می‌خواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای ما را میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دریم.
این داستان دو رقیب
قسمت دوم، نویسنده سید محمد علوی. دوستان عزیز، شما در قسمت اول داستان دو رقیب شنیدین که مجید همراه پدرش زندگی میکنه. مادرش چند سالی هست که فوت کرده و کارای خانهشان مثل پخت و پز همشیرش سمیه انجام میده. پیش از فوت مادر، هر زمان که مادر مجید موضوع ازدواج او را پیش میکشیده، مجید مخالفت میکرد، چرا که گمان میکرد ازدواج آزادی های او را سلب میکنه و ضمن این که فرصت برای ازدواج داره و نباید عجله کنه. اما بعد از فوت مادر دیگر کسی در خانه بحث ازدواج او را مطرح نمیکنه. دختران و پسران فامیل یکی یکی دنبال سرنوشت خود میرن. یک روز پدر مجید با او گپ میزنه و میگه که مجید باید حق فرزندی را به جای بیاره و بر پدر خود زن پیدا کنه، زنی که نه اوقت جوان باشه و نه اوقدر پیر. مجید از این گپ پدرش جد کمی خوره، اما نمیتونه مخالفتی بکنه. و اما اینک ادامه ای ماجرا را بشنوید.
نگاه مجید جان، خیریت هست؟ آخه هیچ وقت صبح تو خانه ما نمیامدی؟
نمیدانم سمیه، واقعا نمیدانم.
چی گپ شده؟ نکنه امروی پدر جنگ کردی ها؟
میگم جلال شد خانه نیست.
نی بابا، بیچاره صبح کی وقت میره سر کار؟
خب این قسمی بهتر از خیلی راحت میتونه امروی هم گپ بزنیم.
مجید جان،
اولادت خواب هستن؟
خواب هستن. من کم کم تشویش پیدا کردم. چی شده؟
میگم سمیه، پدرجان دیروز طرف دیگر قبل از اینکه خانش ما بیایه یک گپ به من زد که یعنی دیشب پلک روی هم نماندم، نتونستم خواب کنم.
چی گفت برات؟
میخوای ازدواج کنه.
اینو میگی؟ اتفاقا دیشب هم به من گفت، یعنی مره میگی در گرفتم، ولی خب نتونستم به پدرجان چیزی بگویم.
خوب دیگه، حالا چی خاکی به سر خود کنیم؟
گناه خودت است بیادر جان. چند بار مادر برات گفت ازدواج کن؟ ازدواج نکدی؟ اینم نتیجش.
بعد از فوت مادر جان یک نفرتان، نه تو نه پدر جان، یک نفرتان به من نگفتین که تو ازدواج میکنی یا نه.
چند دفعه به تو بگویم ها؟ وقتی که مادر میگفت، میگفتی نمیخوایم، ایره نمیخوایم، اوره نمیخوایم، تو خودت باید یک چیزی میگفتی. ما که نمیتونیم یک سر به تو بگوییم که ازدواج کو ازدواج کو ازدواج کو.
من چی میگفتم؟ میگفتم که بریم برام زن بگیرین.
ها که میگفتی، میگفتی بریم برام زن بگیرین. اگه من نمیگرفتم باز میگفتی یک چیزی.
خب حالا قندن تو، خب ما رو میشناسیم، میشرمیدم. حالا گذشته ها گذشته، گمش کناره. اگه پدرجان برای خود زن بگیره دیگه برام زن نمیگیره.
ای چی گپیس بیادرجان؟
هوشت کجاست؟ پدرجان یک دو قران داره، اگه او رو برای خود زن بگیره باز مصرف عروسی ما چی میشه؟ او هم با این مصرف های زیاد هم چون قلین و چی و چی و چی.
خب میگی چی کار کنیم؟ خودت خب پدرجان میشناسی، یک گپ بزنه باید انجامش بده.
بله متاسفانه وقتی یک کار روی دست بگیره یا تصمیم بگیره دیگه نام خدایش ایلا کدنی هم نیست.
خب میخوای یک کاری بکنیم؟
چه کاری؟
من میرم امروی پدرجان صحبت میکنم.
خب
باز میگم که خودت هم تو عاشق یک دختر هستی، یک سالی هم میشه که ذهنت مصروف است، ولی خب میشرمیدی بگویی همیالی که بحثش پیش آمده آمده گفتی.
چی میگی؟ من خو عاشق نیستم که اگه پرسان کنه که چه فام عاشق کدام دختر است باز تو چی جواب میدی؟
خب بان فکر کنم که دور پیش ما کدام دختر است. سریا، سریا چطور است؟
سریا؟ او کی است؟ من نامش تا حال نشنیدم.
دختر یکی از خورخانده های مادر جان است دیگه، مگه نمیشناسیش؟ دیدیش؟ خیلی دختر خوب است.
حالا فرقی هم نمی کنه، اگه میگی دختر خوب است قبول است دیگه، اگه پدر جان قبول نکنه چی؟
عادی تو یک دقیقه آرام باش، من امروش صحبت میکنم توکل به خدا. ولی خب بیادر قندم، باید زودتر از اینا به این فکرام افتادی.
من چی میفهمیدم که پدر جان ممکن است بخواد برای خودش زن بگیره؟
خب دیگه وقتی که مادر جان فوت کرده معلوم دار است که او میگه ما زن میخوایم دیگه. حالا من شب دیگه پدر جان برای نان شب میگم که بیای خانه ما.
خب
تو یک بانه داشته باش نیا. خب باز من اونجا بتونم موضوع رو با پدر جان مطرح بکنم. نه 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 اصلا برای چاشت که خانه خودتان آمدم اونجا صحبت میکنم. تو خود چاشت خانه نیستی نه؟
نه با مدان و دکان هستم، اصلا پدر جان نمیمانه خانه بیایم. هر کار میکنی از خیر تیسر سمیه جان.
عالی، عجله نکو، باید یک قسمی پیش بریم که پدر جانم شک نکنه دیگه.
نان امروزت مزه‌دار شده بود.
نوشی جانتان.
بزودی بخیر، از زامت نان جور کردنم آسوده میشی.
ای چی گپیس پدر چون چی زامتی؟ راستی من میخواستم یک گپی بگویم برسن.
اول تو گوش کن، من یک لیست از کسایی که میتونن زنی مشون تهیه کردم.
ای خدا
بی بی که کدامشان خوب است؟
پدر جان یعنی شما رفتین یک لیست نوشته کردین ها؟
آه یک لیست نوشته کردیم. بیوه یعقوب خدا بیامرز، دختر عیسی که از شوی خود جدا شده خط خود گرفته، یک خورخانده مادر خدا بیامرزت داره که تالی هم شوی نکده، یک دختر خانه 50 ساله رم یکی از رفیقای دوره عسکریم معرفی کده، از اقارب خودش هست.
نام خدایتان باشه پدر جان.
گوش کن،
معلوم میشه که خیلی وقته که پروسه ازدواج خود روی دست گرفتین.
خیلی وقت است تحقیق درباره ایلیس با خودت.
خب
گوش کن که من چی میگم، این بسیار مهم است. برای من خوی اهمیت داره، هم روی.
خب
خوشقواره بدخوی و بدقواره خوشخوی هر دویش اصوبانی خط میزنی. گوش کن، هم خوی هم روی، هم خوشقواره هم خوشخوی. خب اینا لگپته بزن.
ایره میخواستم برتان بگویم، نزدیک یک سال میشه که مجید به یک دختر علاقه داره، ولی خب نمیتونسته به ما بگویه. حالی که شما بحث ازدواج پیش کشیدین او هم آمده گفته.
دست پاچه شده بخیالیم.
گوش کن که چی میگین شما.
گوش کن بخیر، امی کار ازدواج مک که گلیمش جمع شد باز بر بیادرت هم یک فکری میکنیم. مجید جوان است، وقت داره، فرصت داره.
پدر جان ولی من میخواستم بگویم که اول کار مجید را بندازیم.
نه 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 اوش کنی گپ نزن مجید.
پدر جان جدیتر از او چیزی بود که ما فکرش میکردیم. آخرین چیزی که به ذهنم رسیدی بود که با ماما جلال صحبت کنم. اگه ماما جلال موافق نمیشد دیگه همه چیز خلاص بود.
جان ماما را گم کدی، از وقتی که مادر خدا بیامرزت فوت کده این طرف ها نامدی جان ماماش.
رویم سیا ماما جان، البته دلم پیش خودتان بود، گرفتار زیاد است دیگه.
خوش آمدی، آل کدام گپی شده؟
ماما جان من به کمک خودتان عاجل احتیاج دارم.
خیریت است، چی گپ شده؟ گپ بزن.
پدرم میخواه ازدواج کنه.
عجب، البته خب شاید حق داشته باشه جان ماما. میفهمی ما مردا وقتی که زن ما میمره مثل چی بگویم، کشتی به گل شیشته باری میشیم.
ماما جان شما بگوین، امیال ما باید ازدواج کنم یا پدره؟
خب حال فهمیده شد، خیلی بحث رقابت است. تو میخوایی که من خود بندازم بین دو رقیب؟
شما میدونین که اگه پدر جان اول خودش ازدواج کنه دیگه محال است که من بتونم ازدواج کنم.
ها گوش کن جان ماماش، غیبت پدرت میشه ولی یکان دفعه یک کارایی میکنه که چندان دستور نیست.
میشه که شما همراه پدرم صحبت کنین؟ اول بر من زن بگیره، با تو اگه خواست ازدواج کنم من مخالفت ندارم.
قبل نمیتونم که بتانم پدرت راضی کنم، ولی حتما همراهش گپ میزنم. خب
زنده باشین ماماجان، یعنی اگه این کارو بکنین من هیچ وقتی نیکیتون از یاد نمیبرم.
تو یک دفعه بون که ببینم چی میشه. خب امید به خدا.
من نفهمیدم که ماما جانم به پدرم چی گفت، اما هر چی گفت نتیجهش برای من خوب بود، چون چند روز بعد رفتیم خواستگاری ثریا. راستش من خیلی بار خطا بودم، میخواستم ازدواج کنم با هر کسی که شد، مقصد اول من ازدواج میکردم. اما باید از خواهرم سمیه تشکری کنم که هوشش بود و انتخاب خوب برای من کرده بود. در واقع جای مادر جان خدا بیامرز برای من ضمن خواهری مادریام کرد.
بفرمایین پدر جان،
اینم
چای.
تشکر آرسته گله. بابا بابا چه عطری، چه بویی.
نوشه جانتم.
آه بچه مجید، تو چای نمیخوری؟
نه پدر جان، نوشه جانتم، من پیشتر همراه سرای جان چای خوردم.
مجید بچه خوش چانس بودی، خوش چانس بودی که خدا تو یک همسر خوب و فامیده و دیگه که از هر انگشتش یک هنر میباره نصیبه. باید روز هزار مرتبه خدا رو شکر.
سلامت باشه این پدر جان، مجید جانم خیلی مرد خوب است.
عروس گلم، من پیش روی خود مجید میگم سویه خودت از سویه مجید ما خیلی بالاست.
پدر جان شما خود زده مرا یک پیسه کدین.
پدر جان مزاق میکنن، میخواین خودت آزار بتم.
مجید بچم، یادت هست که پیش از ازدواج من به خودت یک گپایی زده بودم؟ اما گپا را یادت هست یا نه؟
یا خدا پدر جان، علاقه در این نیست، حتما میگه کم کم برای خودشم زن بیاریم.
خوشت کجاست بچه؟ تو رو میگو؟
بله بله میشنم پدر جان، یادم هم هست.
گوش کن، او گپایی که برات زدم کلش پلان بود تا خودتا مجبور بسازم که یک تکانی به خودت بدی. میترسیدم که من مثل مادرت ارمان به دل بمرم و نواسای من نبینم.
پلان بود پدر جان؟
البته اگر تو اصرار داشته باشی.
من بد کنم پدر جان، من بد کنم. خوبان همراه، برنامه کوتاه راوی عشق آماده است، پیشکش حضورتان میکنیم.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع یعنی عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام
دکتر الهی قمشایی.
دپرسیون عاملش چی هستن؟ عاملش میکنم تیکه تیکه میشه. عقاید گوناگون بهش میگن، این چنین میگه، اون چنان میگه، میکشنش از این ور، جوازه به گوناگون، قصه، ناراحتی، مقصودهای متفرق، آیا این کارو بکنم، آیا اون کارو بکنم، خوشبختی چیه، نمیدونم، هزار فکر آدم میکنه. زنی کی بشیم، کیه بگیریم، هزار مشکلات داره آدم. ولی وقتی که آدم یه چیز شد و یه نفر شد، یه دونه سوال اصلی هم بیشتر نداشت، اون وقت تکلیفش روشن میشه. دوستاشو میتونه انتخاب بکنه، کتاباشو میتونه انتخاب بکنه. یعنی معیار داره، یک جلوشه، از روی اون یک زیادها رو تنظیم میکنه. سوال اولی که من چه میتونم بدونم؟ تو تنها چیزی که میتونی بدونی در درجه اول خودتی. و فی انفسکم افلا تبصرون. شما یه نگاهی به خودتون بکنید. کلی چیز یاد میگیرید. آدم اصلا به خودشون نگاه نمیکنن. هی بیرون نگاه میکنن. یه صوفی سرش خودش رو زانو در اندیشه فرو رفته بود. یه کسی گفت آقا این درختار رو نگاه کن. فنظرو امر حق بنگر که گفته است انظرو سوی این آثار رحمت آر رو. به اینا چرا نگاه نمی کنی؟ گفت آثارش دل است ای بی خبر. گفت تو دل این باغها، اینا که بیرونه عکس باغ دل ماست. ما اول اینطوری نگاه بکنیم، ببینیم در دل ما چه خبره. تو دلت که نگاه کردی، در درون خودت اول خودتو پیدا می کنی که من هستم. حالا میخواد خدای باشه نباشه اینا رو نمیدونم هنوز. زمین هست، ماه هست، اینا ممکنه وهم باشه. هست. ما چه میدونیم خورشیدی هست؟ آدم یه وقت بیدار میشونه از خورشیدی نبوده. هزار صورت جنبان به خواب میبینی؟ اینا راسته؟ چو خواب رفت نبینی ز خلق دیاری. صبح بلند میشونی نه پادشاهی بوده نه اصلا خبری نیست. ولی یه چیزو نمیتونی انکار بکنی که من هستم. من هستم. این جو پانس دوم شو سوی که دکارت گفت، من فکر میکنم، یعنی دارم اصلا راجع فکر میکنم راجع به عالم همین چی، پس بالاخره من هستم. بودن من مسلمه. یک که چیزی که میتونی بدونی. دوم این که من کامل نیستم. من کامل نیستم، برای آرزو دارم، علم ندارم، کمالات ندارم، فضیلت ندارم، یه چی خیلی چیزا دلم میخواد که داشته باشم ندارم، فقط هستم. ولی اون چیزی که دلم میخواد نیستم، خیلی چیزا دلم میخواد داشته باشم ندارم، پس کامل نیستم. خب از کجا فهمیدی که کامل نیستی؟ معنی کمال چیه؟ پس تو ذهن ما یک معنی کمال آمده، پس معنیش کمال هست. وقتی که به نقصان فکر کردی، نقصان از رو چه دم میفهمه؟ از رو کمال. پس یک کمالی هست در عالم که همه اون چیزایی که تو نداری اون داره.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسیه امرانم آرزوست. مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
شبتون بخیر و شمران عجمن. به پایان نشرات شبانگاهی امشب رسیدیم. انشالله که آنچه تقدیمتان شد مورد توجهتان قرار گرفته باشد. با آرزوی شبی خوش و روزهای روشن شما را به خدای مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.